بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين و غیاث المزتر المستکین الحجت ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شبها شبهای عزای بقیت الله الاعظم، شبهای درد و رنج و آه. اگر برای من و شما از حادثه عاشورا تقریبا 1400 سال می گذرد و خاطرات او رو می شنویم و منکدر می شیم، منقلب می شیم، امام زنده این زمان حجت ابن الحسن مأمور است، چاره ای ندارد جز اینکه هر صبح و هر شام باید صحنه دشت کربلا، حادثه دهشتناک روز عاشورا رو من البدء، از ابتدا الی الختم، تا انتها شاهد و ناظر باشد. گاهی صحنه یک تصادف دلخراش رو میبینیم، شاهد هستیم. هر موقع یاد اون صحنه میفتیم حالمون بد میشه، مو بر انداممون راست میشه. از یادآوری یک تصادف سخت که چند نفر در اون تصادف مثلا زخمی شد، یا خدای نفکرده چند نفر از دست رفت، اما توجه داشته باشید صحنه عاشورا یک تصادف نیست. امام زمان هم یک فرد عادی نیست. این حجت زنده خدا هر صبح و هر شب فلأندبنک صباحا و مساء، یا جدا هر صبح ندبه می کنم. ندبه می دونید دیگه، توضیحش رو دادیم. گاهی انسان منقلب میشه، اشکش جاری میشه، ناخودآگاه با دستش اشک چشمش رو پاک میکنه، صدایی هم نداره. گاهی اوقات مصیبتی مبتلا به انسان میشه که انسان گریه صدادار میکنه. گاهی اوقات صدای انسان در گریه شدت میگیره، بالا میره، شانه های فرد هم میلرزه. ندبه به گریه بلند صدادار میگویند در عرب، و اشک ریختن ندبه نمیگویند، ابره میگویند. رحمت خدا بر کسانی که ابره بر حسین دارن، یعنی اشک بر امام حسین دارن. اما اینجا میفرماید فلأندبنک، یا حسین ندبه می کنم، گریه صدادار پرشدتی که سر و صورت و هیکل من رو به لرزه در می آورد. چرا؟ فلعبکین علیک بدل دموع دمن، یا جدا حسرتن علیک، چرا حسرت میخورد امام زمان که نبودم در صحرای کرب و بلا، جان خودم رو فدای تو کنم. یه وقتی من و شما میگیم به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، یه وقتی حجت ابن الحسن میفرماید به ابی انت و امی. میخواین معرفت سید الشهدا افزون بشه بر شما؟ یه وقتی امام زمان در مقابل قبر شش گوشه میفرماید به ابی انت و امی، اما یه وقتی حجت الله به یمنهی رزق الورا به وجودهی ثبتت الارض و السماء، امام زمان نه در مقابل قبر شش گوشه فقط بر میگرده، پایین پای سید الشهدا رو به قبر اصحاب سید الشهدا، کی؟ حجت ابن الحسن، رو به قبر اصحاب سید الشهدا می فرماید به ابی انتم و امی. پدر و مادر من حجت ابن الحسن فدای شما که صادقانه از امام زمانتون دفاع کردید با خونتون تا پای جانتون. نه اشاره داشتم شبهای گذشته و علی الارواح التی حلت بفنائک، اصحاب سید الشهدا فقط جان فدا نکردند، خون فقط ندادند، اینها ارواح خودشون رو حل کردند، در روح سید الشهدا فانی شدند. هر که در راه او فانی شد باقی شود، چنان باقی شد که خداوند تا روز قیامت امام صادق علیه السلام در مورد اصحابشون فرمود، اصحاب امام حسین فرمودند اصحابی با وفاتر از شما خداوند خلق نکرده است. اصحاب امام زمان 13 فرماندار 13 سرلشکر دارد، هر یکی عیسی ابن مریمه، یکی خضره، یکی سلمانه، یکی مقداده، اما در مورد حتی این 313 نفر نداریم که حجت خدا به اونها بگوید به ابی انتم و امی. این جمله خیلی سنگینه، خیلی عمیقه، خیلی ژرفه، من قدم عقلم قد نمیده که بفهمم یعنی چه. این تذکر رو دادم که شبها که زیارت عاشورا خوانده می شود توجه داشته باشید چه کلماتی رو دارید از زبان خارج می کنید، کلماتی که گوینده اولش خود خداست، بعد رسول الله، بعد علی مرتضاست، بعد صدیقه طاهره فاطمه زهراست، امام مجتباست تا امام باقر علیه السلام. اینه که با توجه ادب کنیم در مقابل سید الشهدا و ارواحی که حلت به فنائک، حل شدن در تو، نه فقط جسمشون، روحشون هم در تو حل شد، با ادب و توجه سلام بدهیم به نیابت از امام زمانمون، عرضه بداریم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. هدیه به همه شهدای اسلام، شهدای خاصه دشت کربلا، صلواتی مرحمت بفرمایید. چند شب گذشته در ذیل آیاتی که ناظر بر مقام سید الشهداست در قرآن کریم، خاصتاً و پاره از آیات که به صورت عام و عمومی اهل بیت رو شامل میشه، وارد بحث شدیم. من میخواستم هر شب یک آیه رو برسم خدمت عزیزانم عرض بکنم، اما دیدم حیفه، نکته داره. اجازه دادم که یه مقداری عمیق‌تر و ژرف‌تر بررسی بشه، نکات بیشتری رو عزیزانمون استفاده بکنن، معرفتمون نسبت به دستگاه ابی عبدالله و آل الله افزون گردد. در ذیل آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، نکاتی رو عرض کردیم در شبهای گذشته. دیشب به دنجا رسیدیم که امام سجاد علیه السلام فرمودند در ذیل همین آیه که به والله اگر خداوند و رسولش به جای همه توصیه هایی که برای مدافعت، نصرت و یاری آل الله بیان داشتند نسبت به شکنجه آل الله دستور می دادند، مردم بیش از این چه که کردند، جنایاتی که مرتکب شدند، نمی توانستند جنایت دیگری رو انجام دهند. اشاراتی داشتیم به جنایاتی که این افرادی که بگم نگم، داخل پرانتز بگم، یکی از کسانی که در کربلا حاضره میگه که بعد از ظهر عاشورا وقتی عمر سعد دستور داد که اسب‌ها رو آماده کنید، نعل اسب‌ها رو عوض کنید، آماده کنید، حمله کردن به سمت بدن سید الشهدا، بدن رو زیر سم اسبان چنان کردن که خودشون گفتن استخوان‌های حسین رو هم با زمین یکسان کردیم، چیزی از بدن حسین باقی نماند. یکی از کسانی که تو سپاه خود عمر سعده میگه برام عجیب بود این کار، شبهای گذشته اشاره کردم حتی در زمان جاهلیت عرب جاهلی وحشی چون این کاری رو نکرده بود. این از سنت هایی بود که این حرامزاده ها به جا گذاشتند. حیفم میاد نگم، بد نیست بعضی تذکرات رو خدمت عزیزانم بگم، مخصوصا جوانترها توجه داشته باشن. من یه زمانی خیلی زیاد بود تو تهران، زیاد می دیدیم، الان خوشبختانه خیلی کمتره. می دانید اینها وقتی آمدن برگشتن، وقتی بدن سید الشهدا رو لگد کوب کردن، شبش رفتن جلوی عمر سعد و گفتن ما اون کسانی بودیم که بدن حسین رو، استخوانهاش رو هم نرم کردیم، به ما جایزه ویژه بده. عمر سعدم یه چیزی به اینها داد، اینها رفتند، اما گفتن جایزه ای که عمر سعد داده کمه، ما میریم نزد ابن زیاد حاکم کوفه از طرف یزید، از طرف او هم یه صله اساسی بگیریم. اینها میدانید تا مدت ها بعد از حادثه عاشورا این نعل هایی رو که با اون نعل ها سینه سید الشهدا رو کوبیده بودن از اسبانشون، از سم اسبا جدا کرده بودند، جلوی در خونه ها، سردر خونه های خودشون آویزان کرده بودند به عنوان افتخار، ما کسانی بودیم که سینه حسین رو شکافتیم، به عنوان افتخار مدت ها این نعل ها رو سردر خانه هاشون گذاشتن که معلوم بشه 10 نفر بودند اینا، این نعل ها رو آویزان میکردن. یک حرمزاده های دیگری گاهی میومدن به عنوان تبرک از این نعل ها میگرفتند به خانه هاشون میبردن. سروران بزرگترم باید یادشون باشه، چون میگم خوشبختانه الان این سنت تقریبا از بین رفته. قدیمترها جلو در خونه ها مغازه های نعل میزدن، جلو رکاب ماشین های قدیمی بنزای قدیمی عکس نعل میزدن. مردم نمیدونن این از سنت های بنی امیه است، قاتلان امام حسینه. اینا تا سالهای متمادی بچه های اینها این نعلها رو نگه داشته بودن، به عنوان اینکه ما بچه های اون کسانی هستیم که با حسین ابن علی اون رفتار رو کردن. همین الان همین آقازاده های، همین حرامزاده ها، همین داعشند و همین کسانی که سر شیعه رو میبرن، به ناموس شیعه تجاوز میکنن از بغض ابی عبدالله الحسین و اهل بیت هدا. پس این قصه سر دراز دارد. این راوی نقل میکنه، میگه علی ابن الحسین یک کلمه ای گفت درباره این کسانی که این کار رو کردن. من پیش خودم گفتم علی ابن الحسین، او به امامت امام سجاد اعتقاد نداره، اما میگه پیش خودم گفتم علی ابن الحسین حرف گزاف نمیزنه، این عالمه. فحوای کلام زین العابدین این بود هیچ یک از اینها سر سفره پدر نبودن کسانی که این کار رو کردن. راوی میگه من کنجکاو شدم، این ده نفر دیگه شناسخته شده بودن، همه میشناختندشون. من رفتم آبا و اجداد اینها رو، به قول قدیمی ها شجر نامه اینها رو درآوردم، یک تن از اینها حلال زاده نبود. فقط یک حرامزاده میتواند با حجت خدا چنین بکند. این یک سنتش، این سنتی که باز متاسفانه هنوز هم هست، کمتره. ما یک ثواب سقایی و آب دادن به مؤمن داریم که مستحبه. بچه نشسته میخوای آب بخوری، آب رو اول به بچه تعارف بکن. بابا جون آب میل داری؟ مثلا حاج خانم تو خونه آب میل داری؟ به نیت این که میخوای ثواب سقایی، یعنی تشنه رو سیراب کردن، به شما برسه، خیلی ارزشمنده. اما برادر این تعارفی که آب میریزی، بفرما، این هم از سنت های بنی امیه منحوسه. اینا ظهر عاشورا جلو چشم زن و بچه امام حسین کار امام حسین رو تموم کرده بودن. بچه نمیتونه خودش رو کنترل کنه، هی نگاه میکردن. اینا مشکای آب یا ظرفای آب رو پر میکردن، جلو چشم بچه های امام حسین به هم تعارف میکردن، به بچه ها نمیدادن. این تعارف آب به این معنی از سنت های این پلیدانه. اینو حواسمون باشه، ما به عنوان محبان آل الله حواسمون به این ریزکاری ها باید باشه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اشاره داشتیم به این که اگر ریشه یابی بکنیم، این کینه و حسادتی که ریشه های عاشورا رو هم حتی شامل میشه، اصلش، رگش، اون ریشهش برمیگرده به حسادت یهود علیه آل الله، از حسادتی که به اسماعیل ذبیح الله داشتند تا حسادتی که یهود به فرزندان اسماعیل داشت تا حسادتی که به اجداد پیغمبر داشت. چند نمونش رو دو سه شب گذشته گفتم، برخوردی که یهود با جناب هاشم کرد، جناب عبدالمطلب کرد، جناب عبدالله کرد، نقشه ترور خود پیغمبر بارها و بارها توسط یهود کشیده شد و اجرا شد، اکثر اوقات خود پیغمبر جان سالم به درد برد، تا اون اواخر که توسط عمله و اکله یهود بالاخره پیغمبر اکرم مسموم شد و از دنیا رفت. بعدم شایع کردن که پیغمبر رفت منزل اون زن یهودی، آبگوشت دست پخت زن یهودی رو خورد و مرد، در حالی که ماجرا چیز دیگری بود. این حوادث گذشت تا، اگر دقت کرده باشین، یکی از عزیزان دیشبم از من سوال کرد این مطلبی رو که گفتین ریشه عاشورا در خاندانهای یهودی است و این عمله و اکره بنی امیه فقط عمالند، فرماندار یه کسی دیگه است، فرمانده یه جای دیگه است، اتاق فکر یه جای دیگه است، چند تا مورد بگین. گفتم راجع به اجداد پیغمبر گفتم، خود پیغمبر را اشاره کردم. شما دقت بکنید قاتل علی ابن ابی طالب کیست؟ ابن ملجم مرادی ملعون. این رو کم نشنیدن طبیعتا، دوستانم نشنیدن. اجداد و آباء ابن ملجم یهودند، یهودی هستند. خود ابن ملجم در عنفوان جوانی یهودیه، بعدن علی الظاهر اسلام میاره. اینها از یهودیانی هستند چون پیغمبر اکرم اواخر عمرشون وصیت کردند که یهود در شبه جزیره نمانند. اینها از روی نفاق عده زیادشون ظاهرا مسلمان شدند، اومدن شهادتین گفتند و مسلمان شدند. یکی از اینها همین آقای ابن ملجم مرادی است. ایشون یهودی زاده است، پدرش، آبایش، اجدادش یهودی بودند. خودش هم یهودیه تا زمانی که دوران نوجوانی، زمان پیغمبر، پیغمبر اون دستور رو که میدن، اینها ظاهرا مسلمان میشه. در زمان خلافت امیر مؤمنان نامه های رسول الله به امپراتور روم و پادشاه ایران و حبشه به نجاشی و دیگران رفته بود که اونها رو دعوت کرده بودن پیغمبر اکرم به اسلام. نامه رسول الله به امپراتور روم که رسید، مشاورین دستگاهش رو جمع کرد، گفت یه کسی اومده در شبه جزیره حجاز ادعا دارد که پیغمبره، بیایید نظر بدیم. بزرگان یهود بودن تو دربار روم، بزرگان مسیحی هم بودن، اینها جمع شدن، شور کردن، بررسی کردن، نشانه های پیغمبر رو بررسی کردن، گفتن بله این همون پیغمبری است که هم تورات موسی بشارتش رو داده، هم انجیل عیسی بشارتش رو داده که پیغمبری در شبه جزیره ظهور میکند و چنین میکنن و تو چنان میکنن. گفتن چی کار بکنیم؟ دو دسته شدن. اکثر نصرانی ها، مسیحی ها گفتن که بریم ایمان بیاریم، ما منتظر این بودیم. اما یهودیان زیر بار نرفتن، زیر بار نرفتن تا اتاق فکر یهود ترتیب خود پیغمبر رو داد. نوبت رسید پس از سالها به خلافت امیر مؤمنان بعد از 25 سال. امپراتور روم دستور داد که معاویه کمک خواست که من علیه علی ابن ابی طالب به نفع شما دارم می جنگم، شما باید کمک من کنید. این همین اتفاقاتی که امروز چطور داعش اسرائیل کمکش میکنه، آمریکا کمکش میکنه. گفت من به نفع شما دارم علیه علی میجنگم. علی اگر خلیفه رسول الله، اگر قدرت بگیره، شما باید اسلام بیارید. به دروغ، در حالی که دین اسلام هیچگاه پیغمبر اکرم بیش از 50 غزوه و سریه در طول عمرش اتفاق افتاده، یعنی 50 جنگ، حتی یک جنگ پیغمبر آغاز کننده جنگ، شروع کننده جنگ نبوده. حتی در یک جنگی که پیغمبر اکرم تحمیل شده، پیغمبر اجازه نداده یک مسلمان تیر اول رو بندازه. تمام جنگ های پیغمبر اکرم دفاعی است. پیغمبر حمله کردن به مدینه، دفاع کرده. حمله کردن به کاروان مسلمان ها، دفاع کرده. حمله کردن به اموال مسلمان ها، پیغمبر دستور جهاد داده دفاع بکنید. حتی در فتح مکه، بزرگترین جنگ ظاهرا پیغمبر اکرم، فتح مکه است. در فتح مکه پیغمبر با سیاست و کیاستی که به خرج دادن، خون از دماغ یک انسان هم نریخت. بزرگترین فتح پیغمبر فتح مکه است. یک قطره خون از دماغ کسی نریخت. کیاست پیغمبر، عقل پیغمبر، زیرکی پیغمبر. این پیغمبری که مشهورش کردن به دین خشن و جنگاوری و نمیدونم خشونت طلبی، نه، اون اسلام امویه که دین خشونت و شمشیر و قتل و غارت. اسلام علوی این گونه نیست. امیر مؤمنان روی کردش این نبوده. در زمان خلفای قبل امیر مؤمنان، ایران فتح میشه و نابود میشه، روم بخش عمدش فتح میشه و غارت میشه، کشورهای دیگه فتح میشن و غارت میشن. 5 سال علی ابن ابی طالب حاکم بوده. کدوم شهر رو گرفته فتح کرده؟ کشور نه، شهر، روستا. کار پیغمبر فتح قلوب مردم بود، نه فتح خانه های مردم و مرزهای کشور. پیغمبر تو دلها نفوذ میکرد. علی ابن ابی طالب تو دلهای مردم نفوذ میکرد. یک نمونش امیر مؤمنان ناشناس داره از یه شهری از بصره به سمت کوفه میره، یه نصرانی تو سفر با امیر مؤمنان همراه شده، با هم سلام علیک، شما اهل کجایی؟ من دارم اهل کوفم، دارم به کوفه میرم، منم اهل بصرم، باید بریم. به دوراهی رسیدن، این میخواد بره بصره، امیر مؤمنان میخواد بیاد کوفه. گفت شما که گفتی من کوفه میرم، چرا همراه من میای؟ امیر مؤمنان فرمود پیغمبر ما، من مسلمونم، پیغمبر ما فرموده کسی که چند قدم با شما هم سفر میشه به گردن شما حق پیدا میکنه، حقش اینه، لازمه به عنوان جبران حق شما چند قدم او رو بدرقه کنید. گفت عجب دینی داری تو، پیغمبر تو این دستور رو داده؟ گفت بله. گفت چه دین خوبی دارید، چه پیغمبر پرمهر و محبتی شما دارید. حالا که اینجور شد منم بیام کوفه، یک کاری داشتم دو روز دیگه میخواستم برم کوفه، اما الان همراه شما میام. همراه امیرالمؤمنین آمد و حضرتم استقبال کردند و از دروازه کوفه وارد شدن، دیدن هر کی میرسه جلو میذاره بالا، السلام علیک یا امیرالمؤمنین. گفت تو کی هستی؟ گفت من بنده خدا. نه اینا چرا اینطوری به تو سلام میکنن؟ اسمت چیه؟ گفت من علی ابن ابی طالب. گفت تو علی ابن ابی طالب هستی، وصی رسول الله، حاکم مسلمین؟ گفت بله. و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امیر مؤمنان روش مسلمون کردنش اینه، نه با شمشیر. اون شمشیر خالد ابن ولیده که میره با شمشیر مصر رو فتح میکنه، به زور مسلمان میکنه، حبشه رو میخواد بگیره، تونس امروزی رو وقتی میخواد فتح بکنه. مردم قانون رو فهمیدن، میگن ما حاضریم اسلام بیاریم که جزیه ندیم، جریمه ندیم. نامه نوشت به خلیفه، گفت نه اینا اسلام بیارن ما نمیتونیم از اینا تاون بگیریم، قبول نکن اسلامشون، برو حمله کن، بزن بکش. حالا این امیر مؤمنان با یهود گیر افتاد، امپراتور روم نماینده فرستاده، دو تا جاسوس فرستادن، یک جاسوس فرستادن به دستگاه معاویه، خبر اختلاف امیر مؤمنان با معاویه پخش شده، امپراتور روم دو جاسوس فرستاده، یکی به دستگاه معاویه، یکی به کوفه نزد امیر مؤمنان. این دوتا جاسوس اومدن دو سال هر کدوم، یکیشون تو شام یکی تو کوفه، جاسوسی کرده که حق با کیه، داستان چیه؟ اینا سر لحاف ملا به اصطلاح دارن با هم می جنگن، حکومت رو میخوان، قدرت رو میخوان، یا نه یکی واقعا حق یکی باطل. بعد از دو سال اینا احضار شدن، برگشتن نزد امپراتور رو گزارش دادن آقا علی ابن ابی طالب وصی پیغمبره، بر حق، روشش اعتداله، هوای مردم رو داره، اهل عبادت، اهل بندگی خداست، اهل دنیا نیست، اهل دروغ نیست، اهل ریا نیست، اهل تزویر نیست، اهل کلاهبرداری نیست. اون طرف معاویه رئیس پدر سوخته هاست. امپراتور روم مشاورین رو جمع کرد و اینا جمع بندی کردن که خب اگر علی بر حقه قاعدش چیه؟ ما باید علی رو حمایت کنیم. اما یهودیان اونجا نقشه ای داشتن، گفتن نه، باید معاویه تقویت بشه، اسلام لجنمال بشه توسط معاویه. رفتار معاویه رو هر کی ببینه میگه خاک بر سر این اسلام و پیغمبر این اسلام. همین اتفاقی که امروز هم تو دنیا داره میفته. معاویه رو ما تقویت بکنیم، علی رو منکوب بکنیم، اثرش چیه؟ این اسلام از چشم مردم میفته، مردم دیگه دنبال این نیستن که مسیحیت و یهودیت رو زیر سوال. این دستور رو داد رو اینها جاسوسان شروع کردند تحریک کردن. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب توسط ابن ملجم به شهادت رسید عصر امام حسن مجتبی. اون سمی که از روم فرستاده شد برای شهادت امام حسن، چرا از روم باید سم بیاد؟ مگه تو شام به این بزرگی سم و زهری پیدا نمیشه؟ کی این سم رو فرستاده؟ یهود فرستادند که جلوی پای معاویه رو صاف کنن، باز بکنن. این هر چی میخواد علیه دین، علیه پیغمبر، علیه اسلام راست. اسمش هم اسلامه، اسمش هم اسلامه. هر کاری میخواد بتونه انجام بده. نقشه قتل امام حسن از روم میاد. سمی که امام حسن به اون شهید میشه از روم میاد. مشاورین معاویه کی هستن؟ چهار مشاور که یکیشون از دنیا میره، سه مشاور از روم برای معاویه ارسال میشه که به این مشاوره بدن چگونه با این دین بازی بکنه و جانشینان حقیقی پیغمبر رو از سر راه بردارن. امام حسن رو از سر راه بر می دادن. نوبت سید الشهدا شد. چه کار کرد سید الشهدا؟ پریشب اشاره کردم سر جون نصرانی است، ظاهراً در اصل یهودی است. این از شام اومده مشاور ارشد یزید ابن معاویه است. مشاوره داد که ای یزید، بلایی که سر پدرت معاویه اومد و نتوانست تیر خلاص رو بزنه به آیین محمد، خاندان محمد رو متلاشی بکن، تو باید انجام بدی. معاویه قبل از به درک واصل شدنش برای اینکه زمینه خلافت یزید منحوس رو ایجاد بکنه یه سفری میاد به مدینه. کی این؟ بعد از صلح‌نامه. شرایط صلح‌نامه با امام حسن مجتبی چیه؟ امام حسن قید کردن معاویه حق ندارد بعد از خودش هیچ کس رو به عنوان خلیفه رسول الله معرفی کنه. خلیفه حسن ابن علی است. خصوصا بند دوم، خصوصا معاویه به هیچ وجه من الوجوه حق ندارد یزید ابن معاویه کره خودش رو به جای خودش بنشاند. معاویه هم امضا کرد. اصلا یکی از دلایلی که امام حسن رو زودتر شهید کرد این بود که دبه میخواد بکنه، زیر قرارداد میخواد بزنه، راحت این کار رو بکنه. امام حسن شهید شده، معاویه اومده برای اینکه بسترسازی خلافت و حکومت یزید رو بکنه. وارد مدینه شد و عرضم به خدمت شما که اشاره کردن که حسین ابن علی در مسجد وارد شده. مردم نمیدانن معاویه که خوب میشناسه. گفتن شما میخوای مقدمه چینی بکنی برای خلافت یزید، دم حسین رو باید ببینی. بهترین راهی هم برای اینکه دم سید و شده امام حسین رو ببینی اینه که شما پیش دستی بکنی، اجازه بدی حسین ابن علی بره یه خطبه ای بخونه که مردم نگن این دوتا باز هنوز با هم سر جنگ دارن. خود تو معاویه پیشنهاد بده که یا حسین، شما نوه رسول الله هستید، آقازاده پیغمبر هستید، شما تشریف ببرید روی منبر یه خطبه قرائت بکنید، بعدش من صحبت میکنم. اثر روانیش چیه؟ مردم میگن این دوتا با هم مشکلی ندارن که، رفیقن با هم. معاویه به مشاورین گفت این کار رو نکنید، حسین روی منبر بره مفتزح میکنه جد آباد من رو، حیثیت برای بنی امیه نمیگذاره. مشاورین گفتن که نه، بذار این کار اتفاق بیفته، مردم باورشون بشه که تو با حسین مشکلی نداری. از معاویه اصرار که نه، از مشاورین این کار که چرا این کار رو انجام بده، قبول کرد. معاویه اشاره کرد که به 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 به، ابا عبدالله الحسین هم در مسجد تشریف دارن، چه خوبه قبل از این که من سخن بگم پسر پیغمبر در میان شماست، پسر پیغمبر چند کلمه این صحبت بکنن، منم چند کلمه صحبت دارم. سید الشهدا بالای منبر رفتن، شروع کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، مردم من عرفنی عرفنی، هر کس منو میشناسه که میشناسه. اما همراه معاویه عده از شام آمدند، اینها من رو نمیشناسن. بذارید اول خودم رو معرفی کنم که کی هستم، بعد جناب معاویه سخن بگن. ما خاندانی هستیم که مردم مسلمین قرآن خواندید. خوب دقت بکنید. بله بله بله، خواندید در قرآن آیه ان حزب الله هم الغالبون، حزب خدا غالبن. بله بله بله، سید الشهدا فرمودن نحن حزب الله الغالبون، اون حزبی که غالب است به اذن خدا ما هستیم. و اترت رسول الله الاقربون، ما اترت اون رسولی هستیم که تو آیه ذوی القربا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، ما اون قربای رسول الله هستیم. آقایون شامی اگه تازه اومدید خبر ندارید پیغمبر ذوی القربا داره، ما اون ذوی القربا هستیم. چرا امام حسین اینطور میفرمایند؟ اینها از شامی اومدن به همراه معاویه که وقتی علی ابن ابی طالب در محراب مسجد کوفه شمشیر به فرق سرش خورد شهید شد، تو شام ملت گفتن مگه علی مسلمون بوده؟ مگه علی نماز میخونده که تو مسجد تو فرق سرش زدند؟ خوب عقل و کیاست سید و شهدا رو نگاه بکنید. برای اینها داره خودش رو معرفی میکنه. ما اون اطرت رسول الله الاقربون هستیم و اهل بیته طیبون. مردم حدیث ثقلین تا حالا به گوشتون خورده؟ بله بله بله. و احد الثقلین، ما یک بال ثقلین که پیغمبر وصیت کرد انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، ما هستیم. الذین جعلنا رسول الله ثانی کتاب الله تبارک و تعالی الذی فیه تفصیل و کل شی. مردم علوم قرآن میدونید نزد کیه؟ نزد ماست. باید به ما مراجعه کنید، ما از اخبار قرآن علم قرآن در اختیار شما قرار بدیم. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، در کلام ما هیچ باطلی وجود ندارد. فأتی اونا، پس معاویه شاهده. کیاست سید الشهدا رو ببینید، معاویه رو شاهد گرفته رو کرده به معاویه، معاویه این گونه هست یا نه؟ شما باید از ما اطاعت کنید. جلوی معاویه، فأتی اونا فإن طاعتنا مفروضه، طاعت ما واجبه. مگه معاویه اینطور نیست؟ امام حسین هر جمله‌ای میگه رو میکنه به معاویه، معاویه مگه اینطور نیست؟ طاعت ما بر مردم مگه فرض نیست؟ معاویه هم هرس داره میخوره، هی بالا میره پایین میاد. چرا که از کانت به طاعت الله و رسوله مقرونه، اطاعت کردن از ما مثل اطاعت کردن از خود خدا و خود پیغمبر. مردم، این معاویه، مگه قرآن نخوندین؟ مگه نخوندین اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم؟ ما اون اولی الامری هستیم که خدا در قرآن امر کرده باید از ما اطاعت بکنید. معاویه مگه اینطور نیست؟ فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگر مردم در امری اختلاف پیدا کردید، دعواتون شد، شما وظیفه دارید بیایید پیش ما، ما هر حکمی کردیم شما بگید چشم سمعا و تا. معاویه مگه اینطور نیست؟ و قال ولو ردوه الى الرسول و الى اولو الامر منهم لعلمه الذین يستنبطونه منهم ولو لا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیل. معاویه مگه اینطور نیست؟ مگه مردم وظیفه ندارند؟ هر حادثه ای که رخ داد در دینشون در دنیاشون بیان با ما مشورت کنن، نظر ما رو بر نظر خودشون ترجیح بده. کار به جایی رسید، وسط سخنان ابی عبدالله معاویه بلند شد، سرشو انداخت پایین، از مسجد رفت بیرون. فوش داد بیرون به مشاورین، به شما گفتم این بره بالای منبر بخواد صحبت بکنه، حیثیت برا من و آبا و اجداد من نمیگذاره. معاویه حتی نتونست در اون سفر یزید رو به عنوان خلیفه خودش معرفی کنه. انقدر سخنرانی سید الشهدا تمام مردم شامی که کاروانی که چند هزار نفر همراه معاویه از شام اومدن به عنوان اسکورت و همراهی جناب خلیفه، حیثیت و آبرو برای معاویه نگذاشت سید الشهدا. نقشه یهود رو ابا عبدالله اینجا نقشه براب کرد. اینها کینه به دل گرفتند، کینه به دل گرفتند، شروع کردند نقشه کشیدن برای قتل سید الشهدا. از کجا میشناختن؟ مگه یهود امام حسین رو هم میشناختن؟ نمونه براتون بخونم. میدونید بعد از پیغمبر اکرم، بعد از شهادت رسول الله، خلیفه اول، اولین دستور حکومتیش چی بود؟ نخستین دستور حکومتی، هر کس زن و مرد، پیر و جوان حدیثی از رسول الله داره، فردا صبح دم میدان مرکزی شهر بیاره تحویل بده. رو چوب نوشتین، رو پوست نوشتین، رو پاپیروس نوشتی، رو سنگ نوشتی، رو چرم نوشتی، هر کس هر حدیثی از پیغمبر مکتوب داره بیار. فردا صبح همه احادیث جمع آوری شد، یه تپه شد، یه تپه. هر کسی بالاخره دو تا کلمه حدیث از پیغمبر داره، یادگاری جمع کردن، یه تپه شد. و اولین کار اجرایی خلیفه اول این بود، دستور داد رو همه اینها روغن ریختن، نفت ریختن، آتش زدند. از فردا خلیفه دوم اعلان کرد هر کس حدیث از پیغمبر بخونه دندوناشو تو دهنش میریزم. احادیث مکتوب جمع شده، آتش زده شده. حالا هر کسی جرأت داره حدیث بخونه، من دندوناش رو تو دهنش میریزم. و میریخت، عمل میکرد. 95 سال نهضت منع حدیث ترویج شد، یعنی تا 95 سال احدی حق این که یک حدیث، بابا مردم احکامشون از کجا باید میخواد غسل بکنه، میخواد وضو بگیره، میخواد حج بره، میخواد نماز بخونه، احکامش رو از کجا باید یاد بگیره؟ فقط و فقط طی این 95 سال تا روزی که زنده هستن 3 نفر مجاز هستند حدیث نقل کنند. مردم همه احکام دینشون رو از نماز و روزه و حج و طهارات و تا دیات باید از 3 نفر بگیرن. نفر چهارم بشنویم حدیث نقل کرده که سنت پیغمبر چی، سر از بدنش جدا میکنه. کیان این 3 نفر به نظر شما؟ کعب الاحبار، حبر یهود. این رئیس یک کنیسه بوده. طبق بعضی از تواریخ 6 ماه آخر عمر پیغمبر، همون موقعی که پیغمبر فرمودن یهودی نباید تو شبه جزیره باشه، این از ترس میاد شهادت این میگه، طبق بعضی اخبار که اینجا نوشتم آدرساش رو، این اصلا زمان پیغمبر رو درک نکرده. زمان پیغمبر یهودیه، حبر یهوده، تو کنیسه زندگی میکنه. 2 ابو هریره، ایشون هم یه یهودیه، یهودی زاده است. مردم، پیغمبر از دنیا رفته، تمام احادیثش سوزانده شده، کسی هم اگه حدیث نقل کنه دندوناش تو شکمشه. از فردا مردم، آقا ما احکام نماز الان مسلمان ها تازه دارن، شما فتوحات اسلامی میخواید بکنید دیگه، احکام نماز و روزه و حج و چه میدونم جهاد و اینا رو کی باید بگه؟ کعب الاحبار یهودی، ابو هریره یهودی. مردم دینتون رو از اینا باید بگیرید. شما فکر میکنید چی مونده از این دین؟ ابو هریره خودش به تنهایی میگه فقط من ابو هریره 120,000 حدیث دروغ به محمد نسبت دادم بین مسلمین پخش کردم. چی میونده از این دین؟ کعب الاحبار میگه من 20,000 حدیث جعلی جعل کردم بین مردم رواج دادم. اتاق فکر یهود، ببین کار به کجا رسید. شیخ الاسلام و حجت الاسلام و نمیدونم قاضی القضات شدن یهودی در امت اسلام تو شهر مدینه. کسی حق نداره حدیث در فضیلت علی یا در احکام، هیچی نباید نقل کنه، اما کعب الاحبار و ابو هریره آزادن. هر کسی دینش رو میخواد یاد بگیره، احکام میخواد یاد بگیره، خلقت رو میخواد یاد بگیره، بیاد از اینها بپرسه، از اینها بپرسه، اینها براش بگه. ابو هریره تعریف میکنه که یه روزی تو شهر مدینه با اصحاب خودشونن بعد از پیغمبر، امام حسن و امام حسین جوانند، هنوز امیرالمؤمنین هم به خلافت نرسیده ظاهرن. تو همین دوره است که کعب الاحبار و ابو هریره شدن شیخ الاسلام. هر کی هر سوالی داره راجع به دین، راجع به نماز، راجع به توحید، راجع به نبوت، راجع به عدل، باید بیاد از اینها بپرسه. ابو هریره نگاه کرد غریبه بینشون نباشه، اشاره کرد به این مریدان و شاگردان خودش، گفت ان فی کتابنا ان رجلا من ولد محمد رسول الله یقتلو. ما تو کتابهای یهود خوندیم پیغمبر خاتم محمد ابن عبدالله وقتی میاد یکی از فرزندان او به قتل میرسد توسط امتش. چجوری به قتل میرسه؟ ذبیح میشه، ذبح میشه. و کشندگان او و یاری رسانندگان به کشندگان او، اینها طعم رحمت و بوی رحمت خدا رو نمی چشند و اصحابی داره اون پسر پیغمبر که این اصحاب در دفاع از او کشته میشن، حتی یدخل الجنه، تا اینکه وارد بهشت میشن. عالی ترین درجات بهشت مال اینهاست. این رو گفت و دوروری ابو کعب الاحبار نشستند و یه مرتبه امام حسن مجتبی از تو مسجد اومدن برن بیرون، از جلوی اینا رد شدن. اینا با چشم و ابرو به هم اشاره کردن اینه، اینه کعب الاحبار. خوب دقت بکنید ببینید تا کجا شناخت دارن. اینی که قرآن میگه یهود یعرفونه، پیغمبر و آل پیغمبر رو میشناختن. چجوری؟ کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر و آل پیغمبر رو یهود میشناختن مثل اینکه بچه خودشون رو بشناسن. شما بچت رو چقدر میشناسی؟ توی جمعیت تو 40 تا بچه چقدر طول میکشه پیدا کنی بچه خودت رو؟ کما یعرفون ابناءهم. یه چند دقیقه گذشت، کعب الاحبار باز داشت توصیف میکرد که چگونه امت او رو بین دو نهر آب محاصره میکنند، دعوتش میکنند، امت پیغمبر، بعد او رو ذبیح میگردانند. یه مرتبه امام حسین از در مسجد اومد بیرون. میگن ما به ابو هریره باز با چشم و ابرو، کعب الاحبار به چشم و ابرو اشاره کردیم، احازا هو قال ای، آیا این اون ذبیح کیه؟ امام حسین هنوز 20 سالشه، 35 سال مونده تا حادثه عاشورا. آیا این اون کسی که کشته میشه، ذبیح میشه؟ کعب الاحبار گفت بله اینه. نفوذ یهود رو ببینید تا کجای اسلام اتفاق افتاده. روایت آخر رو بخونم و دعاتون بکنم. سرها از کوفه به امر یزید قرار شد همراه اسرا بره به سمت شام. حرکت کردن کاروان در یکی از پریشب یا دیشب بود. پدر عمر سعد رو گفتیم، سعد ابن وقاص، سعد ابن ابی وقاص رو گفتیم که چه حادثه‌ای براش اتفاق افتاد تو اون دیری که رفت. اون نصرانی به او چه گفت؟ نقل میکنه که در مسیری که کاروان اسرار زین العابدین و زینب کبرا و زن و بچه سید الشهدا رو داشتیم حرکت میدادیم، نزدیک یک کنیسه رسیدیم، محل عبادت یهودیان. فدخلنا کنیستون من کنائسهم فوجدنا فیه مکتوبن. تو کنیسه، اون ماجرای عمر سعد و پدر سعد ابی وقاص توی کلیسا بود، توی دیر یه نصرانی، این ماجرا توی کنیسه است. میگه تو مسیر برخورد کردیم به این کنیسه، رفتیم شب رو اونجا بگذرونیم، زن و بچه یه سید و شهدا رو تو بیابون ول کردیم، ما رفتیم داخل کنیسه استراحت بکنیم. یه شمعی آورد، این هبری که اونجا بود، یهودی که اونجا بود، مشعل آورد، شمع آورد، یه خورده فضا روشن شد. یک مرتبه دیدیم یک لوح از جنس آهن فلز، یه بیت شعر روش نوشته. چه بیتی؟ این بیت: اگر جو معشرن قتلو حسینا شفاعت جدهی یوم الحسابو. آیا امتی که خودش رو امت جد حسین می نامد و سر از تن حسین جدا می کنه، توقع داره جد حسین در قیامت اونها رو شفاعت کنه؟ میگه تو کنیسه این قضا آورد، من چشمم به این لوح افتاد، روشو خوندم تنم لرزید. این رئیس کنیسه یهودی رو صدا کردم. فسألنا منز کم هازا فی کنیستکم، ما 20 روز پیش حسین رو کشتیم، سر بریدیم، این لوح از کی اینجا تو کنیسه شماست؟ رئیس این کنیسه، این یهودی، گفت: قالو قبل ان یبعث نبیکم به 300 عام. 300 سال قبل از این که پیغمبر شما به نبوت برسه، این لوح اینجا آویزان است. ما میدانیم که شما با پسر پیغمبرتون چه کردید. گفتم: یهودی، میدونی این سرهایی که دم دیوار گذاشتیم اومدیم تو کنیسه یه تو سر کیست؟ گفت: بله، این سر همون حسینی است که شما توقع میخواید بکنید جدش تازه شما رو شفاعت بکنه. سر دختر، یه شبی تو شبها شام بودیم، این ملعون یزید زن و بچه رو بعد از اینکه تحقیر کرده، خار کرده، توی خرابه پشت قصر برده جا داده، که امام سجاد علیه السلام فرمودن ما هر لحظه تو اون مدتی که تو این خرابه بودیم، یه دیواری بود کج شده بود داشت فرو میریخ، عمدن ما رو اونجا جا داده بودن بلکه این دیوار این هوار بشه رو سر زن و بچه ابی عبدالله، اینها هم از بین برن. ما یک شبی نشسته بودیم، زن و بچه در خواب بودن، من و عمم زینب کبرا امام سجاد می‌فرماید، مشغول درد و دل بودیم، مناجات بودیم، کارها رو داشتیم انجام می‌دادیم. یک مرتبه خواهر کوچک من رقیه از خواب پرید، شروع کرد زجه زدن. پدر مادر ها می‌دونن بچه‌ها یه وقتی شب و نصف شب یه خواب بدی که می‌بینن با داد با فریاد از خواب میپرن داد میزنن. دیدم خواهر کوچک من رقیه از خواب پرید، داره زجه میزنه، گریه میکنه. عمم اومد، مادرش اومد، هرچه نوازشش کردن، دخترم آرام باش، آرام بگیر. نه عمه، بابام کجاست؟ بابام کجاست؟ بابامو میخوام. دلم برا بابام تنگ شده. چرا؟ امام سجاد میفرماید به عم خانمم گفته بودم بعد از حادثه عاشورا هر زمان بچه های کوچک میپرسن بابا کجاست، بگید رفته سفر برمیگرد، مسافرت رفته برمیگرد. گفتم عمه ما که گفتیم بابا سفره، ایشالله برمیگرد. گفت نه عمه، بابام سفر نیست، به من بگید بابای من کجاست، بابای منو کشتن. این بچه زبون گرفت به گریه کردن، گریه بقیه هم از خواب پریدن شروع کردن گریه کردن، صدای گریه بلند شد. اون حرامزاده تو کاخ خودش خواب بود، از خواب پرید، از صدای گریه یک مرتبه 80 تا زن و بچه با هم بزنن زیر گریه بلند شد. گفت چشه؟ گفتن یکی از ایتام حسین از خواب پریده هوس بابا کرده. گفت به پدرش رو ببرید به دیدنش، سر حسین رو بردارید ببرید کنار این خرابه، این به لقاء باباش برسه. هرچه اصرار کردن یزید، بچه 3 سالشه، گفت ببرید. سر ابی عبدالله رو نیزدار برداشته و برده وارد خرابه کرده، قبل از اینکه بخوان به بچه نشون بدن یه سینی آوردن، سر رو گذاشتن روی این سینی، یه پارچه انداختن روی سر. اومدن جلو، بیبی میگه اول فکر کردم غذا آوردن، اینا دلشون سوخته، این بچه گرسنه است، تشنه است، غذا فرستاد. گفتم ما غذا نمیخوایم. گفتن نه غذا نیست، خواسته این طفله. بیبی میگه هر چه اومدم جلوگیری کنم، نکنید این کارو، من خودم الان بچه رو آروم میکنم، نکنید این کار رو. گفتن خلیفه دستور داده باید این سر بره جلوی بچه. هر چی بیبی زجه زد گوش نکردن، سر رو آوردن تو این مجمع تو یک سینی گذاشتن. دو این بچه گفت عمه من که قضا نخواستم، من بابامو میخوام. بیبی فرمود خواستم زیر این پارچه است. یه دختر 3 ساله، فکر بکنید آخه 3 سالشه یه بچه. برداشت پارچه رو، چشمش به رخ حسین افتاد با اون وضعیت. رفتم مستندش رو، از روزخونی من نمی کنم، رفتم مستندش رو دیشب 3 نصف شب در آوردم که مستند براتون بخونم. بچه سر رو بلند کرد، دامنش رو جمع کرد، سر رو گذاشت رو دامن، اول لبهاش رو گذاشت رو لبهای بابا. آخ خوش آمدی بابا، بابا به من گفتن مسافرت بودی، خوش آمدی. لب و وردای زن و بچه دارن خودشونو میکشن دور این بچه. بچه زبون گرفته، دختر بچه باباییه. یا بابا لبات. شروع کرد زبون گرفتن، حالا چی میگه؟ بابا ما را یتیم گذاشتی رفتی، بابا یتیم برای کی تن نازی بکنه، کی نازه او رو میخره؟ بابا تو این 20 سفر، تو این 40 منزلی که ما اومدیم، نشونت بدم با تن من چی کار کردن؟ بابا تشنه بودی وقتی از حرم رفتی، آب به تو دادن یا نه؟ بابا بذار بقیه یتیماتم صدا بکنم بیان ببینن باباشون حسین از سفر آمده. شروع کرده دم گرفتن با سر ابی عبدالله. هر چی زن و بچه فریاد میزن سر رو بگیرید، امام سجاد فرمودن بذار بچه خودش رو خالی بکنه، بذار خودش رو خالی بکنه. یه چند دقیقه هی زبان گرفت و درد دل کرد و حال مادر رو گفت. بابا انقدر عمم و تازیانه زدن، بابا تن عمم کبوده. همه این نقل این 40 منزل رو کرده کرده کرده، یه وقتی دیدن که بیبی صداش نمیاد، نگاه کردن دیدن باز لبها رو روی لبهای ابی عبدالله گذاشته، اما خوابش برده. ای حسین. بی بی زینب فرمود ساکت باشید، بچه خواب رفته، بذارید حالا که خالی شده، تخلیه شده، عاطفش رو خالی کرده، بذارید بخوابه، یه خورده آرام بگیره.
چند دقیقه گذشت، علی عبدالحسین فرمود عمه جان خواهرم جان به جان آفرین تسلیم کرد. گفتم نه نه عزیز برادرم، اومدم هی بچه رو تکون میدم، هی نوازشش میکنم، بچه بلند نمیشه. به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. تموم شد؟ نه، اصل مصیبت رو میخوام بخونم. بچه رو بلند کردن، صدای زجه، صدای شیون، بچه 3 ساله است، 40 شبانه روز نه غذا درست خورده، نه آب خورده، نه پذیرایی شده، نه نوازش شده. بچه 3 ساله رو با چی آرام میکنن؟ با سر بریده بابا ها؟ بچه جان دادو شبانه بی بی زینب کبرا پیغام فرستاد یه غساله خبر کنید میخوایم شبانه این بچه رو دفن بکنیم. رفتن غساله خبر کردند و گفت چه عجله‌ای بود، گفت بچه ما تمام کرد. یه نگاه کرد غساله، گفت این بچه چند وقتشه؟ گفتن 3 سالشه. چرا انقدر ضعیفه؟ غساله دستور داد که لباس ها رو از تنش در بیارید، میخوام غسلش بده. لباس ها رو در آوردن، بی بی زینب مردا رفتن کنار، زنها دور بچه رو گرفتن دارن زجه میزنن. غساله اومد یه نگاه به پهلوهای این بچه 3 ساله انداخت، اومد دست ببره که بلند کنه آب بریزه، دستشو کشید. بی بی زینب نگاه کرد، گفت غساله چرا غسل نمیدی؟ گو این بچه مریضی داره، پهلوها زخمه، تمام بدن کبوده، این بچه مریضی مصری داره، من دست به این بچه نمیزنم. بی بی زینب نگاه کرد، نه غساله به خدا این بچه مریض نیست، اینایی که میبینی کبودی بدن از مجلس ابن زیاد، این بچه تازیانه خورده تا کاخ همین یزید ملعون، انقدر با گوشه یه نیزه و نوک تازیانه بر بدن دختر 3 ساله حسین زدن، تمام بدن زخمه، این بچه از شدت درد تازیانه جان داده. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشفه صدر الحسین به ظهور الحجه.